سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. در خدمتون هستیم با جلسه دیگه از جلسه حقوق تجارت دو. اتفاقا سؤالی، نکته ای، مطلب چیزی دارید بفرمایید، توضیح بدم خدمتون. در غیر این صورت بپردازیم به بحث امروز. سؤالی دارید؟ سؤالی نیست بچه ها. و یه نکته خدمتتون عرض بکنم، ما امتحان میان ترم رو بارگذاری کردیم تو سامانه وادانا و هر کدوم از دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن و انشالله دانلود کنید برگه سوال رو و پاسخش رو بفرستید. 4 نمره میان ترم است. اگر باز بحثی سوالی چیزی دارید بفرمایید، من توضیح بدم. سوال نیست. بعد راجع به ارسال برگه هم، حالا اگه اولویت رو بذارید رو این که در سامانه وادانا ارسال کنید، اگر واقعا نتونستید اونجا آپلود کنید از طریق فضاهای دیگه بفرستید، مثلا از طریق بله یا واتساپ، ولی واقعا طوری نشه که مثلا شما بیاید برگه امتحان رو هم وادانا بفرستید، هم بله بفرستید، هم آیگپ بفرستید، اینجوری دیگه واقعا باعث اتلاف وقت ما میشه. پس خواهشان اگر واقعا امکانش نتونستید آپلود کنید، اون موقع از طریق یکی از این پلتفرم‌های دیگه شروع کنید به ارسال. سوال نیست بچه ها؟ کلن یه سواله، اونم 4 نمره. حتی سوال 2-3 بخش داره. خب سوال نیست بچه ها؟
مثلا راجع به حقوق مالی ناشی از سهم صحبت کنیم. خب زمانی که یه نفر سهامدار شرکتی یا سهم داره در یک شرکت، در حقیقت باعث میشه در سهیم بشه و همچنین در سود، پس در سود و دارایی شرکت سهیم میشه. اول میخوایم راجع به سهیم شدن در سود شرکت صحبت کنیم. سود خالص هر شرکت در یک سال مالی عبارت است از حاصل درآمد شرکت در همون سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها. یعنی برای اینکه سود خالص یک شرکت رو به دست بیارن، اولا ما باید درآمد شرکت رو ببینیم، چرا بیان کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره های قانونی رو کسب کنیم. به عنوان مثال هر سال شرکت مکلف 1/20 است سود حاصله، البته 1/20 بعد از اینکه زیانهای رو کسب کرده، 1/3، 1/20 از سود شرکت در اون سال رو به عنوان اندوخته قانونی کسب کنه. یعنی قبل از اینکه سود رو تقسیم کنن، اول میان زیانهای سال قبل رو ازش کسب میکنن و بعد 1/20 رو به عنوان اندوخته قانونی کسب کنه. حالا این اندوخته قانونی تکلیفی که در ماده 140 بر عهده هیئت مدیره گذاشته، قانونگذار در ماده 140 اعلام کرده که هیئت مدیره مکلف هر سال 1/20 از سود خالص شرکت رو به عنوان اندوخته قانونی وضع کنه. همین که 1/10 سرمایه شرکت رسید، دیگه اون موقع اختیاری میشه و بعد از اون شرکت دوست داره میتونه کسب کنه، اگر هم نخواست میتونه کسب نکنه، دیگه از حالت تکلیف در میاد. تا که زمانی که این اندوخته قانونی به 1/10 شرکت برسه. پس خود سودی که قرار قابل تقسیم باشه، ببین ما یه سود خالص داریم که از چی به دست میاد؟ از سود شرکت بعد از وضع کلیه هزینه و ضرر و زیان های مربوط به سالهای قبل. اما یه سودی هم داریم که بهش میگیم سود قابل تقسیم. اصخایی میکنم، یه سود داریم، سود خالص که صرفا هزینه ها و استهلاکات رو در اون سال در بر، یعنی هزینه هایی که کسب شد به اضافه استهلاکات به اضافه ذخیره ها، این میشه چی؟ این میشه سود خالص در اون سال، در اون سال مالی. سود ناخالصش هم که مشخصه، سود ناخالص یعنی قبل از استهلاک و هزینه ها. اما یه سودی داریم تحت عنوان سود قابل تقسیم، که سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت، یعنی اون چیزی که به دست آوردیم، منهای زیانهای سالها در ماده 238 و سایر اندوخته های قانونی. اینجا دیگه زمانی سرطنهای سال میشه سود قابل تقسیم، که برای اینکه ما بیام سود قابل تقسیم رو تقسیم کنیم نیاز به مصوبه مجموعی داریم. مثلا شرکت مجموع عمومی عادی که تو این مجمع تصمیم میگیرن که چه مقدار از سود رو باید تقسیم کنن. البته اینجا دو تا نکته، دو تا الزام آوردن. یکی این که درست تقسیم میزان سود بر عهده مجموعه، اما حداقل باید یک دهمش رو بین صاحبان سهم تقسیم کنن. این یه الزام. الزام دیگرش هم اینه که در مورد زمان، یعنی حداقل باید ظرف 8 ماه از تصمیم مجمع عمومی به تقسیم سهام باید این سود بین سهامداران تقسیم بشه. هر دوی این مورد جز مقررات عامره هستن و نمیشه نادیده گرفته بشه. خب یکی دیگر از آثار داشتن سهم از حیث مالی سهم شدن در دارایی شرکته، که البته سهم شدن در دارایی شرکت علل قاعده موضوعش بعد از انحلال و پرداخت دیون شرکت امکان پذیره، یعنی زمانی که شرکت منحل شد و دیون شرکت هم تصفیه شد، اون موقع سهامداران و کلی اموالی که از شرکت به جا مونده سهیم میشن. ولی خب تا پیش از انحلال سهامداران هر دارایی موقع دارایی متعلق به خود شرکت است، و بعد از انحلال است که به اونم در فرضی که دیون شرکت قبلا هست که سهامداران سهیمن در دارایی شرکت.
خب اگه دوستان بحثی سوالی دارید بفرمایید. پس راجب دوستانی که تازه به کلاس اضافه شدن خدمتتون عرض میکنیم که امروز انشالله از ساعت 6 رو میتونید امتحان میاترم رو شرکت کنید. 4 نمره داره، تا 8 شب وقت دارید و اولویت اینه که در سامانه وادانا ارسال کنید. اما اگر نشود شما میتونید از بله یا واتساپ استفاده کنید، ولی فقط خواهشی که دارم این تا سامانه یا پلتفرم ارسال نکنید. اگر سوالی دارید بفرمایید توضیح بدید. سوالی
بحث بعدی که میخوام خدمتتون توضیح بدیم حقوق غیر مالی سهم. حقوق مالی سهم رو توضیح دادیم. حقوق غیر مالی سهمی که حق اطلاع سهام دارانه، خب در ماده 139 قانون تجارت به این موضوع اشاره شده که هر سهامدار میتونه از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در محل شرکت حاضر بشه و از ترازنامه شرکت، حساب گزارش حساب سود و زیان و عملیات مدیران و گزارش بازرسان رو نوشت بگیره و مطالعه کنه. خب قبل از اینکه مجمع تشکیل بشه صاحب سهم میتونه 15 روز قبل در محل شرکت حضور پیدا کنه و اطلاعات لازم رو کسب کنه. البته افراد میتونن برای اینکه چون سواد مالی ممکنه نداشته باشن، افراد و اشخاص متخصصی رو هم برای خودشون داشته باشن تا بتونن بررسی دقیق انجام بدن. البته به خاطر اینکه دخالت نشه در کار شرکت، غیر از این بازه زمانی امکان اینکه سهامدار دائم به شرکت مراجعه کنه و بخواد دخالت کنه در کار مدیران امکان پذیر نیست. فقط تو این بازه زمانی که قانونگذار قبل از مجمع تعیین کرده. خب یکی دیگه از آثار شق عضویت، زمانی که طرف سهامدار میشه در حقیقت به عنوان عضوی از مجمع پذیرفته و از شرکت پذیرفته شده و بر این اساس هیچ مرجعی حق اخراج شخص رو از شرکت و از ردیف سهامداران نداره، مگر در مواردی که قانونگذار پیش بینی کرده. یکی از این موارد رو قبلا خدمتتون عرض کردم که سهم بینامه و در مهلت مقرر جهت تعویض سهم طرف اقدام نمی‌کنه. یکی دیگه از حقوق که شاید مهمترین حق شریک در شرکت باشد، حق رأی شریکه. خب طبق قانون در شرکت هر سهم یک رأی داره، هرچند ممکنه در خصوص سهام ممتاز حق رأی بیشتری قانون گذار و خود سهامداران در اساسنامه قائل بشن، اما علل قاعده هر سهم یک رأی داره. بنابراین کسی که 1 میلیون سهم داره 1 میلیون رأی میتونه بده، کسی که 10 سهم داره فقط 10 سهم. به اون شخص بیشتره علل قاعده در امور شرکت هم به نحو مؤثرتری میتونه دخالت کنه. ببینید دوستان، به طور کلی موقعی که طرف مبلغ اسمی سهم رو پرداخت کرده باشه، هیچ مرجعی نمیتونه جلوی حق رأی سهامدار رو بگیره، مگر اینکه خود سهامدار به طور موقت از خودش دادن حق رأی رو از خودش سلب کرده باشه، اما به صورت دائم نمیتونه، چون میشه سلب حق به صورت دائمی و چون این چیز امکان پذیر نیست و خلاف سهم هست که طرف به طور دائم بیاد حق رأی رو از خودش سلب کنه. اما
بچه ها ببخشید صدا قطع شد یه لحظه، اجازه فرمایید سوال نیست بچه‌ها.
بحث پرداخت مبلغ اسمی سهم هست، بلافاصله سهامدار باید اون مبلغی که تعهد کرده است رو پرداخت کنه و مادامی که مبلغ اسمی سهم پرداخت نشه، صدور برگه سهم چه با نام چه بینا ممنوعه، حتی گواهینامه موقت بینام هم ممنوعه. فقط صرفا یک گواهینامه موقت با نام به نام طرف صادر میشه و صدور گواهی برگه سهم منوط به چی است؟ منوط به این است که مبلغ اسمی سهم به طور کامل پرداخت بشه و و اگر پرداخت نشه خب بهتر مانش که علال قاعده امکان پذیر نباشه گرفتن مبلغ اسمی سهم باید به همون تناسب سرمایه شرکت کاهش پیدا کنید. خب نیاز به این است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت دعوت بشه و تا اون میزانی که نتونستن تعهد کنن مبلغ سرمایه شرکت رو تا اون میزان و از سرمایه شرکت اگر نقل انتقال قبل از این که مبلغ اسم پرداخت بشه منتقل بشه، منتقلون الی مسئول پرداخت مبلغ اسمی سهم خواهد بود. و نکته دیگه این که ممکن مثلا پرداخت نشه علل قاعده اون صاحب سهم حق حضور در مجامع و دادن رأی رو نخواهد داشت و حق دریافت سود قابل تقسیم و اولویت در خرید سهام جدید هم منوط به این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت بشه و حق طرف معلق خواهد شد. اما یه بحث دیگه ای که خب پیش بینی شده بود و قبلا خب بیشتر روی موضوع بحث می شد اما الان تقریبا موضوعیت خودش رو از دست داده، بحث صدور اوراق قرضه توسط شرکت های سهامی عام. ببینید حتی تو خود قانون هم شرکت های سهامی خاص اجازه انتشار اوراق قرضه رو نداشتن. اوراق قرضه از اسمش پیداست، معرف مبلغی وام هست با بهره معین که خب بعد از انقلاب که علل قاعده عملیات بانکی محدود شدن و دادن بهره و وام صرفا در اختیار بانک ها قرار گرفت، عملا شرکت های سهامی هم براشون محدودیت قائل شد، دیگه امکان صدور اوراق قرضه رو نداریم. درست تو قانون یک سری شرایط هست اما از نظر عملی الان امکان صدور اوراق قرضه وجود نداره. چرا؟ چون نوعی گرفتن بهره با سود قلم داد می شد که خب خلاف عملیات بانکی بدون ربا هست. البته در سال 1373 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب رسید که با رعایت در مواردی که شرکت های سهامی طرحهای تولیدی سودآور و خدماتی دارند صرفا با رعایت این قانون مجاز به مشارکت خواهد بود که شرایط جزئیاتش در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ذکر شده، ولی دیگه به اون شکل حق انتشار اوراق قرضه رو دیگه نخواهند داشت.
سوال نیست چه؟ سوال نیست؟
در بحث بعدی میخواییم راجع به ارکان شرکت صحبت کنیم. علاوه شرکت سهامی سه رکن داره: مجامع، هیئت مدیره و مراجع نظارتی که ابتدا ما از مجامع شروع میکنیم. مجامع شرکت عبارت است از مجمع عمومی مؤسس، عمومی عادی و عمومی فوق‌العاده. در مورد مجمع عمومی مؤسس صحبت کردیم به تفصیل که البته این نکته رو باید تو ذهنتون داشته باشید که مجمع عمومی مؤسس مخصوص شرکت های سهامی عام بود. ما در مورد شرکت سهامی خاص مجمع عمومی مؤسس نداشتیم. و اما راجع مجمع عمومی عادی که سال یک بار تشکیل میشه، موقعی هم تشکیل میشه که در اساسنامه پیش بینی شده و دعوت میکنن از کلیه صاحبان سهم که در این مجمع حضور داشته باشن، علل قاعده مدیران شرکت باید صاحبان سهم رو برای تشکیل مجمع شرکت دعوت کنن، اما اگر مدیران نتونست تکلیفشون عمل نکنن، بازرس و بازرسان شرکت هم میتونن مجمع عمومی رو دعوت کنن. ضمن اینکه بعض مواقع ضرورت اقتضا میکنه که مجمع عمومی عادی غیر از اون مجمع سالیانه ای که در اساس ما پیش بینی شده به طور فوق العاده تشکیل بشه، که باز هم قانونگذار به هیئت مدیره و بازرسان شرکت این اختیار رو داده. اما مهمترین نکته این است که بعد حتما دستور جلسه و اینکه میخوان راجع به چه موضوعی بحث کنن حتما باید در آگهی دعوت قید بشه. و اما راجع به صلاحیت مجمع عمومی عادی، مهمترین وظیفه ای که داره اینه که ما که میگیم در سالی یک بار علل قاعده تشکیل میشه برای رسیدگی به حسابهای شرکت، برای رسیدگی به سال مالی شرکت. پس علل قاعده مهمترین وظیفه چیه؟ رسیدگی به ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی و صورت دارایی، مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه و رسیدگی به گزارش بازرس یا بازرسان. پس این مهمترین وظیفه ای که مجمع عمومی بر عهده داره که بیاد به حساب کتابهای شرکت رسیدگی کنه و عملکرد مدیران رو تایید کنه یا تایید نکنه. و حالا در کنار این انتخاب مدیران شرکت یا عزلشون بر عهده مجمع هست، بازرس یا بازرسان شرکت و اصلشون، تصویب معاملات مدیران با خودشون و در نهایت تقسیم سود و اندوخت بین صاحبان سهام، که البته اگر مجمع به تعادل خودش عمل نکرد به هیئت مدیره هم این اختیار داده شده که بیان سود رو بین سهامداران تقسیم. خب ترکیب مجمع ترکیبی است از سهامداران شرکت. اگر سهامداران نتونستن حضور پیدا کنن میتونن وکیل یا قائم مقام معرفی کنن که سهام داشته باشن. علل قاعده اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارن حق حضور دارن. البته اگر در اولین دعوت این حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت میشه، دیگه در بار دوم ما نمیان بگیم اقلا میشه. هر تعداد اومدن همون تعداد باعث برسمیان یافتن جلسه خواهد شد. دیگه در بار دوم قانونگذار حد نصاب قائل نشد، چون ممکن بود باعث بشه که مجمع عمومی تشکیل نشود. خب عرض کردیم که همه سهامداران حق حضور در مجمع رو دارن، نمیشه سهامداری رو از ورود به مجمع منع کرد. قبل از اون باید برن ورقه ورود به مجمع رو دریافت کنن. نکته ای که وجود داره و سوالی که مطرح میشه این هست که آیا میتوان حضور در مجمع عمومی عادی رو منوط به داشتن مقدار خاصی از سهام کرد، مثلا بگن که هر شرکت کنه؟ خب اعتقاد اکثر بودانان این است که نه، که نمیشه محدودیت قائل شد برای حضور صاحبان سهام. اما بعضی از بودانان از جمله دکتر اسکینی میگن این محدودیت صرفا راجع به شرکت مجمع عمومی مؤسس هست، در بقیه مجامع میشه شد. مجمع عمومی باید در مکان و جا جایی که در اساسنامه پیش بینی شده در زمان و ساعت در زمانی که در مجموع پیش بینی شده تشکیل بشه و در دعوتنامه ای که ارسال میشه حتما باید قید بشه که دستور کار جلسه چیه، چه تاریخی تشکیل میشه و محل جلسه با قید ساعت و نشانی حتما باید در آگهی دعوت صاحبان سم قید بشه. عرض کردیم که وظیفه اصلی دعوت بر عهده هیئت مدیره است، اما اگر صرف 6 ماه از پایان سال مالی هیئت مدیره دعوت نکرد، اینجا دیگه رئیس و اعضای هیئت مدیره متخلف محسوب میشن. و عرض کردیم که بازرس و بازرسان سهام هم این بازرسان شرکت هم این حق و اختیار رو دارن که در صورت خودداری هیئت مدیره بیان صاحبان سهام رو دعوت کنن. اما بحث بعدی راجع به ترتیب دعوت مجمع عمومی است. اول عرض کردیم در مرحله اول رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره تکلیف دارن که اگر به تکلیف عمل نکنن تا متخلف محسوب میشن. بازرس یا بازرسان شرکت در ماده 91 این حق بهشون داده و اونم در فازی که هیئت مدیره به تکلیفش عمل نکنه و سهامدارانی که حداقل 1/5 سهام شرکت رو هم دارن هر موقع بخوان میتونن از مجمع عمومی دعوت کنن که در جلسه سالگرد سهام حضور داشته باشن. البته این 1/5 از هیئت مدیره میتونن درخواست کنن و هیئت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع عمومی رو دعوت کنه. اگر هیئت مدیره به تکلیفش عمل نکرد این 1/5 صاحبان سهم از بازرس یا بازرسان درخواست میکنن و اونا مکلفن با رعایت تشریفات قانونی حداکثر ظرف 10 روز مجمع رو دعوت کنن، وگرنه میتونن به صورت مستقیم دعوت کنن. البته دعوت مستقیم در صورتی که قبلا عرض کردیم این تشریفات رو رعایت کنن. تاگه دعوتشون هم حتما باید دستور کار دعوت بشه، حتما باید قید کنیم که قبلا ما از هیئت مدیره و بازرسان دعوت کردیم و اونا به تکلیفشون عمل نکردن. یه جایی هست ممکنه مدت مدیریت مدیران تموم شده باشه یا بعضی هاشون استعفا داده. اینجا اگر مراجعی که بقیه مدیران رو که حضور دارن یا بازرسی و بازرسان به تعهد رو وظیفه خودشون عمل نکنن و مجموع رو دعوت نکنن، هر زینف میتونه از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجموع عمومی عادی دوستان برای انتخاب مدیران دعوت کنه. خب دعوت مجمع عمومی بر عهده مدیر تصفیه است و اگر مدیر تصفیه به وظیفش عمل نکرد ناظر و در صورت استنکاف هر دو، اون موقع از این نفس دادگاه میتونه درخواست کنه که مجمع دعوت بشه. خب دعوتنامه از طریق همون روزنامه‌ای که آگهی های شرکت در اونجا چاپ میشه انجام خواهد شد. البته در جایی که کلیه صاحبان سهم حضور دارن و به نوعی میشه به اطلاعشان رسوند، دیگه دعوت مجمع از طریق انتشار آگهی موضوعیت نخواهد داشت. یه مهلتی هم قانون‌گذار گذاشته و اونم اینه که فاصله بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز فاصله زمانی رو هم باید در دعوت مجمع مد نظر قرار بدن. و اما در مورد تصمیم گیری اکثریت نصف به علاوه یک آرا، یعنی هر تعداد که در مجمع حاضر باشند باید اکثریت نصف به علاوه یک آرا در موافق باشند تا به تصویب برسه. و گفتیم هر سهم هم یک رأی داره. البته در مورد انتخاب مدیران تعداد رأی هر سهم ضرب میشه در تعداد مدیران. به عنوان مثال اگر 5 تا مدیر قرار انتخاب بشه، هر سهم 5 تا رأی خواهد داشت، که البته میتونه این رأی رو به 5 تا مدیر بده یا هر 5 تا رو به یک مدیر بده. البته اگر قرار باشه مجمع عمومی صاحبان سهم در حقوق برخی از صاحبان سهم که حقوق مخصوصی دارن دخل و تصرف کنه، تصمیم گیری در اون مجمع انجام نخواهد شد مگر اینکه حداقل دارندگان نصف این گونه سهام حضور داشته باشند در دعوت اول. اگر تشکیل نشد در دعوت دوم، حداقل یک سوم باید حضور داشته باشند و تصمیم گیری هم که با اکثریت 2/3 آرا خواهد بود. تصمیم گیری در نحوه اداره مجمع هم مجامع توسط هیئت رئیسه که مرکب از یک رئیس، یک منشی و 2 ناظر هست اداره میشه. خب ترتیب اداره مجمع معمولا تو اساسنامه پیش بینی میشه، ولی خب اگر پیش بینی نشده باشه، علل قاعده ریاست مجمع با کی خواهد بود؟ با هیئت مدیره. به جز مواقعی که بحث انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا همشون در دستور کاره، که در این صورت رئیس مجمع از بین صاحبان سهام با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران هم باید از بین سهام باشن، صاحبان سهم، اما منشی جلسه میتونه صاحب سهم نباشه. منشی جلسه از مذاکرات و تصمیمات مجمع باید صورت جلسه ای تنظیم بشه. یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اونم اینه که طبق ماده 106 در مواردی که تصمیمات مجمع ناظر به انتخاب مدیران، بازرسان شرکت، تصویب ترازنامه است، کاهش یا افزایش سرمایه است یا تغییر در اساسنامه، انحلال یا تصفیهش، حالا فرقی نداره، فوق‌العاده تصویب کرده باشه، این تصمیمات حتما باید به اداره ثبت شرکت ها منعکس شده باشه.
خب دوستان عزیز، خواهشی که دارم، بله ما هم تموم میکنیم درس رو. برید به امتحانتون برسید. موفق و پیروز باشید.